فن هشتم طبیعت شفا الحیوان صفحه 237 سطر 17. و اما زوج الثالث فمنشأه الحد المشترک بین مقدم الدماغ و مؤخره من لدن قاعدت الدماغ. گفتیم که از مغز 7 زوج عصب خارج میشند و بقیه ازواج عصب از نخاع خارج میشند. زوج اول رو که مربوط بود به قوه ابصار توضیح دادیم، زوج دوم رو که مربوط بود به تحریک کره چشم این رو توضیح دادیم، حالا میخوام زوج سوم رو بیان کنیم. اولا توضیح میدیم که این زوج از کجا خارج شده، ثانیاً بیان میکنیم که این زوج 4 تا شعبه پیدا میکنه و ثالثاً هر کدام از این شعب رو بیان میکنیم که چه وظیفه ای دارن. شعبه اول و دوم و چهارم متشعب نمیشند، اما شعبه سوم 3 جزء پیدا میکنه، یعنی متشعب میشه. پس ما در این زوج سوم بعد از اینکه براش 4 شعبه درست کردیم، در شعبه اول و دوم و چهارم بحث مفصلی نداریم، اما در شعبه سوم به خاطر اینکه خود این شعبه سوم منشعب می شود به 3 جزء، بحثمون یه ذره مفصل میشه. ابن سینا در هر کدام از این ازواج که ملاحظه میکنید وظیفه شونو در لابلای بحث گفته، ولی به نظر من اگر در ابتدای هر زوجی ما وظیفه اون زوجو بگیم مطالب بهتر روشن میشه. مثلا در جلسه گذشته من وظیفه زوج اول گفتم که ابصاره، وظیفه زوج دوم گفتم تحریک کره چشمه. وقتی این وظیفه مشخص میشه تقریبا به دست میاد که محدوده این عصب کجاست، چون میخواد وقتی میفهمیم میخواد چی کار بکنه محدودش برامون روشن میشه، ادامهش تقریبا برامون روشن میشه، خیلی چیزا معلوم میشه. بنابراین من سعی میکنم در این ازواج باقی مونده هم در ابتدا وظیفه رو یه اشارهی بکنم، اگرچه تفصیلش تو خود عبارت ابن سینا میاد، ولی در ابتدای بحث من یه مختصر اشارهی به وظیفه میکنم. این زوج پنجم به خاطر اینکه منشعب میشه به 4 شعبه وظایف متعددی پیدا میکنه. بله زوج سوم گفتم، پنجم اشتباه شدم، زوج سوم. بله این زوج سوم به خاطر اینکه 4 تا شعبه پیدا میکنه وظایف مختلف داره. شعبه اولش تا احشا یعنی اون اعضای موجود در شکم وارد میشند، که قبلا هم گفتیم که اعصاب خارج شونده از مغز بعضی ها مربوط به سرند، بعضی مربوط به صورتند و بعضی مربوط به احشا هستند. این زوج سوم شعبه اولش مربوط میشه به احشا، یعنی تا اون پایین پایین ها میره. شعبه دومش با زوج پنجم مخلوط میشه و چون زوج پنجم مال سامعه است، این هم معین سامعه میشه. همونطور که بعدن میبینید میاد تو گیجگاه پخش میشه، این شعبه دوم تو گیجگاه پخش میشه که گیجگاه نزدیک گوشه و با سامعه ارتباط داره. شعبه سوم که دیگه خیلی پراکنده میشه، از کدام 3 جزء پیدا میکنه، بخشیش میاد توی دندان، بخشی میاد توی صورت، بخشی میره به سمت دماغ، بینی، اشتباه گفتم دماغ، بعضی مربوط به لثه میشه. اینا رو دیگه توضیح میدیم انشاءالله. شعبه چهارمش مربوط به زبان میشه و در ذائقه کمک میکنه، به ذائقه، تقریبا حس ذائقه رو تامین میکنه. این وظیفه این زوج سومه که با چهار تا شعبهش مشغول فعالیت میشه. خب این یه مختصری بود که در ابتدای زوج سوم باید توضیح داده میشد که ما آشنا بشیم به طور مختصر و بعد بتونیم مفصل توضیحش بدیم. ایشون میفرماید که منبت و محل خروج این زوج سوم حد مشترک بین مقدم و مؤخر دماغی. منظور از مقدم و مؤخر دماغ بطن مقدم و بطن مؤخر نیست. بلکه چیزی دیگری است. من باید اینجا یه توضیح رو عرض بکنم که این توضیح به دردمون میخوره در بسیاری از جاها. و اون اینه که ما مغز رو سه جور قسمت میکنیم. یک قسمت اینه که مغز رو از جلو تا عقب نصف میکنیم، که مغز یه قسمت دست راست پیدا میکنه، یک قسمت دست چپ پیدا میکنه. بله، مثل اینکه خطی از پیشونی بکشید تا پس گردن، این مغز رو قسمت میکنه، این خط به دو قسمت مساوی که یکی طرف راست یکی طرف چپه. این قسمت الان مورد نظر ما نیست، اینجور تقسیم مغز فعلا مورد نظر ما نیست. قسم دوم و سوم اینه که ما خط رو از جلوی پیشونی به پس گردن نکشیم، خط رو از طرف راست به چپ یا چپ به راست بکشیم، که مغز رو به عرض تقسیم کنیم. طولش تقسیم میشه ولی خطا خطای عرضی باشه. این دو جور تقسیم، و الان مهم برای ما این بحثی که الان دارم مطرحش میکنم، دو جور تقسیم میکنیم. یک بار مغز رو به همین نحوه تقسیم به سه قسم تقسیم میکنیم. قسم اول که جلوس میگیم بطن اول، قسم دوم رو میگیم بطن دوم، قسم سوم رو میگیم بطن سوم یا بطن مؤخر. اما یه بار این چنین عمل نمی کنیم. اینو دقت کنید که الان مورد بحث ما همینه. یه بار این چنین عمل نمی کنیم. از نظر جرم، از نظر جرم مغز رو به دو قسم مساوی تقسیم میکنیم. توجه کنید چی میگم از نظر جرم. مغز رو فرض کنید که از جلوی پیشونی تا پس سر فرض کنید 15 سانته مثلا، اما قسمت جلوی مغز پهنه، قسمت عقب مغز هرچی میریم باریک میشه. حالا اگه بخوام از نظر جرم تقسیم کنیم، باید مثلا 5 سانت که از جلوی مغز آمدیم عقب، خطی رو که تقسیم کننده است بکشیم، اون 10 سانت بیفته پشت. چرا؟ چون 10 سانت باریکه، جرم کمی رو داره. اما این 5 سانت جلو پهنه، جرمش زیاده. از نظر طول این تقسیم مغز رو به دو قسم مساوی تقسیم نکرد، زیرا یک قسم شد 5 سانتی، یک قسم شد 10 سانتی. پس به طول حساب کنید این مغز تقسیم مساوی نشد، ولی به جرم حساب کنید تقسیم مساویه. یعنی مثلا اگر شما اون مقداری که 5 سانت مغز رو تشکیل داده بذارین تو این کفه ترازو، اون مقدارم که 10 سانت تشکیل داده بذارید اون کفه دیگه، تقریبا با هم مساوی هند. معلوم میشه از نظر جرم ما مغز رو نصف کردیم. اون وقت اون این تقسیم این که انجام میشه، ما اون قسمت جلو رو میگیم مقدم مغز، نمیگیم بطن مقدم، میگیم مقدم مغز. اون بعدی هم میگه مؤخر مغز. دیگه وسط نداریم. در بطن سه تا داشتیم، مقدم و مؤخر، یکی هم وسط. اما در این تقسیم کردن عرض کردم ما دیگه سومی نداریم، وسط رو نداریم، یه مقدم داریم یه مؤخر داریم، دیگه وسط برای ما نیست. حالا ملاحظه کنید حد مشترک بین مقدم مغز و مؤخر مغز کجا میفته؟ نه بین بطن ها. حد مشترک بین بطن مقدم و بطن مؤخر، خب بطن وسطه، این حد مشترک بین این هاست، یا قسمتی از حد وسط، از بطن وسط. اما حد مشترک بین مقدم مغز، نه بطن مقدم بلکه مقدم مغز و مؤخر مغز، این میفته تو بطن مقدم. حد مشترک بین این دو، مقدم و مؤخر، میفته تو بطن مقدم. منتها بطن مقدمی که نزدیک، این حد مشترکی که نزدیک به بطن وسطه. اینو خوب دقت کنید مطالب براتون کامل روشن میشه که این حد مشترک بین مقدم و مؤخر مغز نزدیک بطن دومه، یعنی تو بطن اوله ولی نزدیک بطن دومه. از اون قسمت حد مشترک بین مقدم و مؤخر دماغ که در انتهای، تقریبا در انتهای بطن مقدم و نزدیک به بطن اوسطه، از اونجا این زوج سالس در میاد. روشن شد جایگاه خروج زوج سالس. این تقسیمی که هستیم تقسیم مهمی بود، اون تقسیمی که مغز رو به چپ و راست تقسیم میشد اونم مهم بود، ولی فعلا به درد ما نمیخوره، به کار ما نمیاد. اون دو تقسیم دیگری که مغز رو تقسیم میکنه به سه تا بطن یا به دو جز، گاهی میگن مقدم مغز و مؤخر مغز، گاهی هم تعبیر میکنن به جزء مقدم و جزء مؤخر. اما در اون یکی میگن بطن مقدم، بطن مؤخر، بطن اوسط. گاهی هم اتفاق افتاده که به جایی که بگن بطن گفتن جزء. این جور جهات ممکنه یه وقت اشتباه رخ بده، ما باید حواسمون رو جمع کنیم که اشتباه نکنیم. یه جا جزء گفته میشه مراد بطنه، یه جا جزء گفته میشه مراد همین جزء تقسیمی است که عرض کردم تقسیم جرم مغزه، که اشاره کردم که در این تقسیم مغز به دو قسم مقدم و مؤخر تقسیم میشه. جزء هر دو جور اطلاق میشه، منتها غالبا اطلاق میشه بر همین تقسیمی که به لحاظ جرمه. خب تا اینجا بحثمون شد. منبت زوج ثالث روشن شد. این زوج ثالث از اون منبت که میاد بیرون، یه مسافت کوتاهی با زوج چهارم مخلوط میشه. زوج چهارم رو بعدن میگیم که مربوط است به سقف دهان و یه جور هم مربوط میشه به زبان. بعد از این که مخلوط شد با زوج چهارم در این مسافت کوتاه، بعد دو مرتبه از زوج چهارم جدا میشه. جدا که شد اون وقت چهارت شعبه میشه، که این چهارت شعبه رو جدا جدا من باید توضیح بدم. شعبه اولش عرض کردم میره تا احشا، یعنی میره تا شکر. شعبه دومش با زوج پنجم مخلوط میشه که زوج پنجم مربوطی به سامع است. بعد شعبه سوم چهارمش دیگه مخلوط نمیشند. پس قبل از این که منشعب بشه با زوج چهارم مخلوط میشه و بعد از انشعاب شعبه دومش با زوج پنجم مخلوط میشه. دیگه در بقیه جاها خودش آزاده، زوج سوم آزاده. حالا من این قسمتی که گفتم از رو بخونم. صفحه 237 سطر 17 هم. و اما زوج سالس که وظیفش رو توضیح دادم، فمنشأه الحد المشترک، کتاب ما داره من مقدمه دماغ، ولی نسخه داره بین مقدمه دماغ و مؤخری، و ظاهرا بین بهتره. من قانون ندیدم ولی نسخه شفا بین داره، احتمالا قانون هم بین داشته باشه. حد مشترک بین مقدمه دماغ و مؤخر دماغ. من بله بین داره قانونم. خب پس قانونم بین داره، هم قانون بین داره، هم نسخه شفا نسخه خطی که پیش منه بین داره، و بینم بهتره. من خیلی اشکالی نداره ولی خیلی صاف معنی نمیشه. منظور از مقدم و مؤخر دماغ هم عرض کردم بطن مقدم و بطن مؤخر نیست، بلکه مقدم و مؤخر این جزء مقدم و جزء مؤخره. حد مشترک بین مقدم و مؤخر تو بطن مقدم افتاده و نزدیک به بطن اوسطه، پس این زوج ثالث هم از بطن مقدم در میاد، اون تا از اواخر بطن مقدم. ملتون قاعدت دماغ، قاعده دماغ یه استخوانه که تمام استخوان موجود در مغز بر این استخوان تکیه میکنه، نه استخوان‌های دور تا دور مغز، که مثلا استخوان بالای سر یا استخوان فک یا استخوان‌های صورت، اینا استخوان‌هایی هستند که مغز رو احاطه کردن، اینا منظور ما نیست. یه استخوان‌های تو خود مغزه، مثل استخوان نازکی که دیروز گفتیم بین سوراخی که زوج اول ازش بیرون میاد و سوراخی که زوج دوم ازش بیرون میاد، بین این دو سوراخ یه استخوان نازکی وجود داره. خب این استخوان نازک وسط مغز که معلق نیست، این یه جا تکیه میکنه، تکیهش رو همین قاعده دماغه، که همه استخوانایی که تو مغز هستن اینا همشون بر این قاعده تکیه میکنن، به همین مناسبت این استخوان میگن قاعده. ملتون قاعدت دماغ، این حد مشترک بین مقدم دماغ و مؤخر دماغ نزد قاعده دماغ، یعنی جاش اونجاست. و هو یعنی این زوج ثالث. حالا منبتش تموم شد، روشن شد که منبت این زوج ثالث کجاست. حالا بیان میکنیم که هو و خالط اولا از زوج رابع قلیلن. هو یعنی این زوج ثالث، اولا یعنی قبل از این که منشعب بشه، در همون اوائلی که از منبتش و منشأش خارج میشه، مخلوط میشه با زوج رابع، منتها قلیلن، یعنی یه مسافت کمی رو با زوج رابع مخلوطه، بعد دادش جدا میشه، ثم یفارقه، بعد از زوج رابع جدا میشه. خیلی طولانی نیست این همراهیشون. بعد میگه و یتشعب اربع شعب، بعد این زوج سوم چهار تا شعبه پیدا میکنه. عبارت رو دقت کنید، شعبتون تخرج من مدخل ارق سباتی، این اولین شعبه است، بعدم نیست که شماره گذاری بشه، این اولین شعبه است. بعد برید خط بعد صفحه 238 اواخر سطر اول، و شعبتون مخرجها من سقبن فی عزم صدق، اینم دوم. بیاد یه خط پایین یا یه خط و نیم پایین، همین صفحه 238 سطر سوم، و شعبتون تطلع و فی سقب لذی یخرج منه زوج ثانی، این شعبه سومه. حالا شعبه سوم در خط سوم این صفحه است، بیایید خط دوازدهم این صفحه، یعنی نه خط بیان پایین، نوشته و اما شعبت رابعه من از زوج ثالث، اینم چهارمیست. این چهار تا شعبه رو ایشون در این یه صفحه توضیح میده که الان من خوندم و از هم جداشون کردم. بعد اون وقت شعبه سوم دیدید که نه خط بحث میشه، زیرا که شعبه سوم به سه جز منشعب میشه، به سه جز تقسیم میشه، بحثش خود طولانی تره. حالا شعبه اول توجه کنید، ایشون میگه که از مدخل ارق ثباتی این شعبه خارج میشه. ارق ثباتی یه رگ از قسم شریان، یعنی سرخ رگه و جاش تو گردنه. تو گردن یه دونه دو تا رگ داریم، یکی طرف راست یکی طرف چپ، که هر دو سیاه رگند و یعنی وریدند، بهشون وداج گفته میشه. دو تایی با هم میشه وداجین. انسان وقتی غضب میکنه این دو تا رگش باد میکنه، متورم میشه، بالا میاد و شاخصه این وداجین همینه که در وقت غضب متورم میشه. این دو تا رو بهش میگن وداجین و سیاه رگ هم اصلا سرخ رگ نیستند. کنار این وداجین، یعنی کنار این وداج و کنار اون وداج، دو تا سرخ رگ وجود داره که ضربان داره. این دو تا سرخ رگی که ضربان دارن و کنار وداجینن، یکی راست یکی چپ، این دو تا رو میگن ارق ثباتی. گاهی هم بهشون شاهرگ میگن. البته شاهرگ اصلی اون سرخ رگ است که از قلب میاد و صعود میکنه به سمت بالا و بقیه سرخ رگ ها یا خیلی از سرخ رگ ها به این وصله که بهش ما آورت میگیم. در صفحه 387 این سرخ رگ رو ابن سینا مطرح میکنه. ما الان صفحه 237 در صفحه 287 یعنی 50 صفحه بعد ابن سینا این آورتو مطرح میکنه. اونجا اسمشو اورتی میذاره، به جای اینکه بگه آورت میگه اورتی. سخرگ بزرگترین سخرگه که اون اصالتا شاهرگه، ولی چون وقتی صعود میکنه به سمت بالا این دوتا رگ ثباتی ازش منشعب میشند، به این دوتا رگ ثباتی هم میگن شاهرگ. وقتی این دوتا رگ ثباتی طورین که اگر بهشون فشار وارد بشه و مدتی مثلا جریان خون بر اثر فشار کم بشه، این شخص یا بی‌حس میشه، شخصی که به شاهرگش فشار آمده یعنی به رگ ثباتیش فشار آمده، یا بی‌حس میشه یا بیهوش میشه. گاهی هم بعضی هم ممکنه بمیرند، که البته اونه که میمیرند خیلی زیاد نیستن، کمن که شاهرگشون اگه فشار بدن میمیرند. این توضیح بود در مورد ارق ثباتی. ارق ثباتی همونطور که عرض کردم شاخه یا دو تا شاخه از آورته و از اون سخرگ اصلی است. اینا وقتی که از پایین یعنی از قلب میان بالا، از تو گردن رد میشن، میان میرن تو مغز. اون ورودیشون در مغز رو میگیم مدخل. اینجا میگه مدخل ارق ثباتی. اون ورودیشون در مغز میشه مدخل. اون جایی که این دو تا رگ وارد مغز میشن، اونجا محل خروج این شعبه اول از چهار شعبه زوج ثالثه. از اونجا این شعبه اول خارج میشه، میاد پایین، نمیره بالا. این شعبه وقتی خارج میشه از اونجای گردن، میاد به سمت پایین، میاد از تو سینه رد میشه، حجابی رو که فاصله بین سینه و شکمه میشکافه، میره تو احشا و امعا، اونجا فعالیت خودش انجام میده. این شعبه اوله که منبتش رو گفتیم، استمرارش هم گفتیم به سمت کجاست، و پایانش هم گفتیم که احشا هن، یعنی اون اعضایی که در داخل شکمن پایان اینند. دیگه کارش هم معلومه دیگه، رسیدگی به احشا. شعبتون تخرج من مدخل الارق ثباتی. ارق ثباتی چیست؟ الذی نذکره بعد. ایشون در فصل سوم از مقاله 13 که بحث در شریانات داره، در صفحه 286 این ارق مطرح میکنه و بیان میکنه که مجاور وداجینه، کنار دو وجاج قرار گرفته که هر شدن وداجین دوتا وریدن که در وقت غضب متورم میشند و تأخذ این شعبه، یعنی شروع میکنه این شعبه منحدرتن پایین میره ان رقبه، چون اون محل خروجش رقبه بود، عند مدخل ارق سباتی محل خروجش اونجا بود، از اونجا میاد پایین، از رقبه میاد پایین، حتی تجاوز الحجاب، حتی تجاوز الحجاب، تا اینکه از حجاب تجاوز میکنه. حجاب بارها عرض کردم، حجاب حاجزه یا حجاب مورب، هر دو اسم یک حجابن، که حجابی است که بین سینه و شکم فاصله انداخته و این دوتا جفت بدن رو از هم جدا کرده. از حجاب عبور میکنه به سمت پایین، و پایین حجاب یعنی زیر حجاب احشا هستند، خودشو میرسونه به احشا. فتتوظف الاحشا علتی دون الحجاب، توضیح میشه، متفرق میشه در احشایی که زیر حجابن، دون یعنی زیر یعنی پایین، پایین حجابن. احشا رو من عرض کردم، احشا عبارت است از اعضایی که در شکم است، چه معده باشه، چه روده باشه، چه شکمبه باشه، چه کبد، سپرز، اینا همه تهال، سپرز همون تهاله. این شعبه اول بود، تموم شد. شعبه دوم و شعبتون، شعبه دیگر از استخوان گیجگاه خارج میشه. استخوان گیجگاه روی گوشه، یکیش طرف راست، یکی طرف چپه. این از یه سوراخی که تو این استخوان هست این شعبه خارج میشه. وقتی خارج شد با زوج پنجم که مربوط به سامعه است مخلوط میشه. ایشون دیگه در مورد این شعبه بحثی نمی کنه، چون بحث این شعبه با بحث زوج پنجم مساوی میشه. یعنی دیگه احتیاجی نیست در مورد این شعبه بحث مجزایی کنه، چون این شعبه با زوج پنجم مخلوط میشه. کافیست که ما زوج پنجم مورد بحث قرار بدیم و از این شعبه هم روشن میشه. و شعبتون که این شعبه دومه، شعبتون مخرجها من سقب، یعنی سوراخی که فی عظم صدق است. صدق یعنی استخوان گیجگاه شقیقه که بین چشم و گوشه، استخوانی که بین چشم و گوش فاصله میشه بهش میگن صدق، در فارسی بهش میگن گیجگاه، در عربی گاهی بهش میگن شقیقه. و اذن فصله، اذن فصله یعنی وقتی که این شعبه جدا شد از این استخوان صدق، چون مخرجش استخوان صدقه، از اون استخوان که جدا میشه، اتصل بالعصب منفصل من از زوج الخامس، متصل میشه به عصبی که اون عصب از زوج خامس جدا میشه، یعنی قسمتی از زوج خامسه، با کل زوج خامس مخلوط نمیشه، با عصبی که از زوج خامس جدا میشه این شعبه با اون عصب متصل میشه. الذی سنذکر حاله در صفحه بعد، در صفحه بعد ما حال زوج خامس رو بیان میکنیم. الذی یعنی زوج خامسی که ما حالش رو بیان میکنیم. وقت این شعبه با اون زوج خامس یا با عصب منفصل از اون زوج خامس مخلوط میشه و وظیفش همون وظیفه زوج خامس میشه. و شعبتون این سومی است، این شعبه سوم از اون چهار تا شعبه است که این چه میشه. اینو ایشون میفهمند که اول مخرجش رو تعیین میکنه که از کجا خارج میشه این شعبه، بعد بیان میکنه که به 3 جزء متفرق میشه، 3 قسم پیدا میکنه، 3 جزء پیدا میکنه، وقت بیان میکنه که هر جزئی کجا میره و وظیفش چیه. ابتدا ما باید بیان کنیم که این شعبه سوم از کجا خارج میشه. میفهمد از همون محلی که زوج ثانی خارج میشد، از همون محلم این شعبه ثالث زوج ثالث خارج میشه. پس از اون سوراخ 2 زوج داره بیرون میاد، یکی زوج ثانی است، یکی هم زوج ثالثه، منتها نه خود زوج ثالث بلکه این شعبه سومش. خب این سوراخ تنگه، 2 عصب میخواد از توش بیرون بیاد، یه عصب دیگر فشار میده، اشکالی نداره. چرا؟ چون هر 2 عصب توپرند، فشارشون آسیبی وارد نمیکنه. هر 2 عصب توپرند، به هم فشار بیارن یه اتفاقی نمیفته. بعد ایشون میگه چرا این عصبی که شعبه سوم از زوج سوم رو تشکیل میده، این چرا از اون سوراخی که زوج اول بیرون آمده بیرون نیامد؟ چرا از سوراخ زوج دوم بیرون آمد؟ چرا از سوراخ زوج اول بیرون نیامد؟ بیان میکنه زوج اول محل خروج، سوراخی که زوج اول ازش خارج میشه اون سوراخ هم تنگه، و زوج اول عصب مجوفه، توپر نیست، تو خالیه. وقتی این شعبه سوم بخواد از اون سوراخ خارج بشه، فشار میاره به این زوج اول، و زوج اول چون عصب تو خالیه جمع میشه، توپر که نیست، تو خالیه جمع میشه، جدارش به هم میچسبه یا جدارش به هم نزدیک میشه. اون فضای خالی که باید شبح رو برای ابصار به مغز برسونه، اون فضا بسته میشه، انسان دیگه نمیتونه ببینه. خب فرض کنید که این یه زمانم که اتفاق نمیفته که بگیم اون لحظه ابصار تعطیل میشه، این شعبه اگر بخواد از کنار عصب، از کنار زوج اول در بیاد، همیشه کنار زوج اوله و همیشه داره به اون فشار میده، پس همیشه اون تجریف رو میبنده، همیشه جوف اون عصب مجوف رو میبنده و همیشه ابصار رو یا ضعیف میکنه یا مختل میکنه. برای اینکه این اتفاق نیفته، خداوند این شعبه سوم رو از کنار زوج اول نیاورد، از کنار زوج دوم آورد، چون زوج دوم این محضور دیگه نداره. اما زوج اول به خاطر تو خالی بودنش اگر بخواد بهش فشاری وارد بشه جمع میکنه خودش رو، جمع که کرد اون جوف وسط این عصب تو خالی بسته میشه، بسته که شد شبح عبور مرور نمیکنه، یا ابصار ناقص میشه یا اصلا مختل میشه و از بین میره. پس این که خداوند این عصب رو، مخرج این شعبه رو از زوج ثانی، از مخرج زوج ثانی قرار داد، علتش این بود که توضیح داده شد و شعبتون تطلعو یعنی تخرجو خارج می شود، ظاهر می شود، طلعه به معنی زهره، خارج می شود در سوراخی که خارج شد از اون سوراخ زوج ثانی، از همون سوراخ اینم میاد. چرا از اونجا میارنش؟ این مطلب از خارج نگفتن، چرا از اونجا میارن؟ اون سوراخ همونطور که دیروز گفتیم نزدیک صورته، این شعبه سوم میره تو صورت، میخواد اعضای صورت رو کمک کنه، پس باید از جایی خارج بشه که نزدیک صورته. اون سوراخ که زوج ثانی ازش در میاد نزدیک صورته، چون نزدیک صورت جای خوبیه برای خروج این شعبه سوم، رضا خدا اون این شعبه سوم از اونجا خارج میکنه که دم دست باشه برای صورت، نزدیک صورت باشه. اذکان مقصده، یعنی مقصد این شعبه سوم اعضایی است که در جلوی صورت قرار داده شده، مثلا گونه، مثل پلک، مثلا بعضی قسمت های از لثه، اینا همه جلوی صورت هست. این شعبه ثانی هم، شعبه ثالث هم میخواد اینا رو تأمین کنه، پس باید نزدیک اینا باشه. اگه بخواد نزدیک اینا باشه، از همین سوراخ زوج ثانی باید خارج باشه. کسی میگه که سوراخ زوج اول که نزدیکتر به صورته، اگر نزدیکی به صورت اجازه داد که این شعبه سوم از اون سوراخ زوج ثانی خارج بشه، سوراخ زوج اول که به صورت نزدیکتره، چون جلوی اونه، جلوی سوراخ زوج ثانیه، چنانچه دیروز گفتیم. خب پس جا داشت که این شعبه سوم از اون سوراخ زوج اول خارج بشه که نزدیکتره به صورت و راهش کوتاه‌تره. جواب میدن اگه از اونجا خارج میشد مزاحم میشد با زوج اول، مزاحمه دیگه نمیشد کارش کرد، که توضیح دادن. ولم یحسن، خوب نبود که نفوذ کند این شعبه سوم در اونجایی که زوج اول مجوف نفوذ میکرد، از اونجا نمیتونه خارج بشه. چرا؟ چون اگه خارج بشه فتزاهم و اشرف العصب، مزاحمت میکند با شریفترین عصب، که همون عصب مجوفه، همون عصب مخصوص ابصاره، همون زوج اوله. چرا بهش میگه اشرف العصب؟ در علم النفس یه بحثی مطرح بود که در بین حواس کدوم حاسه از همه شریفتره؟ لمس و ذوق و شم رو از همون اول کنار گذاشت، گفت اینا که به شرافت اون دوتای دیگه نیستند. آمد تو ابصار و سمع، گفت بعضی میگن سمع مهمتره، بعضی میگن ابصار مهمتره، خودش ترجیح داد که ابصار مهمتر باشه. پس تو تمام قوای ادراکی ابصار از همه مهمتره. اگر ابصار از همه مهمتره، عصبی هم که مأمور ابصاره از همه میشه شریفتر. لذا به این عصب میگه اشرف العصب، به خاطر اهمیت ابصار به این عصبی که مربوطه به ابصاره میگه اشرف العصب. و تزقته، این عطف بر تزاحمه، یعنی اگر این شعبه سوم از منفذ زوج اول خارج میشد، مزاحمت میکرد با اشرف عصب، مزاحمت به چه نحوه بود؟ به این نحوه، تزقته، فشار میداد اون اشرف العصب رو، فشار میداد این زوج اول رو. خب فشار میداد، چی پیش میامد؟ فینطبق التجویف. تجویف یعنی جوفی که این عصب مجوف داشت، اون فضای خالی که این عصب مجوف داد داشت بسته میشد، منطبق میشد. تجویف یعنی دوتا جداره این عصب مجوف به هم میچسبید و اون جوف و فضای خالی که داخل این عصب بود بسته میشد. وقتی بسته می شد، حالا یا کامل بسته می شد، شبه اصلا عبور و مرور نمی کرد، اون وقت ابصار مختل می شد، یا کامل بسته نمی شد و در نتیجه از شبه سخت عبور و مرور می کرد، ابصار ناقص می شد، مختل نمی شد ولی ناقص می شد. در هر صورت چه بخواد مختل بشه چه بخواد ناقص بشه، ضرری است بر این ابصار. خداوند به خاطر اینکه این ضرر اتفاق نیفته، این شعبه سوم رو از منفذ زوج اول خارج نکرد، از منفذ زوج دوم خارج کرد. این بستمون شد. پس روشن شد که شعبه سوم از کجا میاد و چرا از اونجا میاد، این روشن شد. حالا میخواد بفرماد که این شعبه سوم تقسیم میشه به سه قسم. اون شعبه اول و دوم رو تقسیم نکرد، شعبه چهارم هم تقسیم نمیکنه، اما این شعبه سوم تقسیم میشه. شعبه سوم تقسیم میشه به سه قسم یا سه جزء. قسمی من این تیکر از رو بخونم. این خارج گفتن نمیخواد. و هازل جوز، هازل جوز منظور شعبه سومه. منظورش از هازل جوز شعبه سومه. ازن فصله این جزء سوم، این شعبه سوم اگر منفصل شد و جدا شد از مخرجش، از اونجا که خارج میشد جدا شد، یعنی از مخرج جدا شد آمد جلو، این قسم از ثلاثه تقسیم، تقسیم میشه به سه قسم. قسمون یمیل و الى ناحیت الماق و یتخلص الى ازال صدقین و المازقین و الحاجب و الجبه و الجفن. قسم اول به سمت اینهایی که خوندم میاد که من اینا رو یکی یکی باید معنا کنم. ماق عبارت هست از گوشه چشم، از انتهای چشم. چشم دو تا انتها داره، دو تا طرف داره. یه طرفش به سمت بینیه، یه طرفش به سمت گیجگاست. این وسط هم خوب چشمه. این دو طرف رو ماق میگن. و قیهایی که تو چشم جمع میشه که فضولات چشمن، اینا بیشتر به سمت اون ماقی که طرف بینی واقع شده سوق داده میشن. البته یه قسمتی کمیش هم میره سمت اون ماق. پس ماق به دو طرف چشم گفته میشه. اونی که طرف بینیه، اون قسمت از چشم که طرف بینیه، سه تا اسم داره. یکی ماق اکبر، یکی ماق انسی، یکی هم لحاظ به کسر لام. نکه چشم کارش لحاظه، اسم اون ماقش هم گشتن لحاظ. اما اون ماقی که این طرفه، یعنی طرف گیجگاز، اونم سه تا اسم داره. یکی ماق اصغر که مقابل ماق اکبره، یکی ماق وحشی که مقابل ماق انسیه، یکی هم لحاظ به فتح الله. لحاظ بگید اون ماق اکبره، لحاظ بگید ماق اصغره. پس این دوتا ماق سه تا اسم براشون گفتیم. یکی اکبر است مقابلش اصغر، یکی انسی است مقابلش وحشی، یکی هم لحاظ است مقابلش لحاظ. البته انسی و وحشی رو من دیروز توضیح دادم. انسی یعنی داخلی، وحشی یعنی خارجی. به فارسی اگه بگیم انسی یعنی درونی و وحشی یعنی بیرونی. این توضیح ماق بود. پس این قسم یمیل و الی الماق، میره به سمت این گوشه چشم. و یتخلص، خلاص میشه، یعنی از اونجا جدا میشه. و یذهب، این یتخلص اینا رو معنی یذهب میگیریم، میرود به سمت ماهیچه دوتا صدق. صدق این از شدمون استخوان گیجگاست که بین چشم و گوشه. ول مازقین، مازق، مازقین تثنیه است. مازقین عبارت است از اونجا که دندونه کرسی در میاد، یا یه خود جلوتر برید بگین دندون عقل. بیخ فک، بیخ فک رو میگن مازق. یعنی فکو ملاحظه کنید، جلوش دندون صنایه است. برید به سمت عقب دندون کرسیه و آخر سرش دیگه میرسیم به دندون عقل. اون بیخ رو میگن مازق. علت مازق گفتنش هم اینه که مزق غذا به وسیله اونه. این دندون ثنایا مال خورد کردن غذاست، نه مال جویدن. اون دندون کرسی مال جویدنه، مزق کار دندون کرسیه. اون قسمتی که دندون کرسی قرار داره که کارش مزق بهش میگن مازق. بله مصفین، مصفین شد. بله مصفین نقطه خود این ونوبر رفته، ولی مازقین درسته. خب ول حاجب یعنی ابرون روشنه، جبه پیشانیه، جفنم که پلک. این قسم اول از شعبه سوم زوج سوم تو این جایی که گفتیم میاد. حالا قسم دوم، قسم دوم از این شعبه سوم، این کجا میره؟ این میاد به سمت سوراخی که اندل لحاظ است. لحاظو گفتم، همون ماق اکبره، همون ماق انسیه، یعنی گوشه ایست که به سمت بینیه، گوشه چشم که به سمت بینیه. میاد اونجا، ولی دیگه نمیره به سمت مازقین و اون بقیه، میاد به سمت بینی، میره تو قشایی که تو باطن بینیه. این قسم دوم نهایتش اون قشای باطن بینیه. این روشنه. ولی قسم ثانی ینفذ و فسقب المخلوق اندله هاست، در سوراخی که خلق شده اندله هاست. کشم لحاظ به کس لام میخونیم که همون ماق اکبر باشه. خب اونجا که رفت چی میشه؟ حتی یخلص از اونجا خلاص میشه و میره به سمت باطن بینی. بعد در باطن بینی قشایی وجود داره، طبقه قشایی وجود داره، تو اون طبقه قشایی پخش میشه. فیتفرق فی طبقت مستبتنه لن انف. این لیل انف متعلق به از ثابتن، به از ثابتت مقدره. طبقت المستنبتت طبقت المستنبتت ثابتت لیل انف. لیل انف متعلق به اون ثابته مقدره، طبقه مستبتنهی که برای انف فاصله و وجود داره برای انف. این میره اونجا. این قسم دوم بود، یعنی قسم دوم از سه قسم شعبه سوم. حالا قسم سومش، قسم سومش میاد تو صورت. اونجا باز متفرع میشه، دو تا فرد پیدا میکنه، دو تا شاخه پیدا میکنه. پس قسم سوم از شعبه سوم دو مرتبه خودش دارای دو شاخه میشه. یه شاخش میاد تو دهان، مربوط میشه به لثه ها. یه شاخه دیگه‌اش میاد تو صورت، مربوط میشه به اون گونه و مربوط میشه به پوست صورت و به لب و اینا که حالا از رو میخونم اینا رو. ول قسم سالس که عرض کردم یعنی جزء سوم از این شعبه سوم، و هو قسم غیر صغیره، قسمی که کوچک نیست، تعریض داره به جالینوس. جالینوس گفته این قسم قسم صغیره. ابن سینا میگه و هو قسم غیر صغیر، صغیر نیست. اونجور که جالینوس گفته ینهده رو فی تجویف البربخی، بربخی بخونید، برنجی نخونید. ینهدر فی تجویف البربخی المهی فی عزم الوجنه فیتفر رو الی فرعین. ینهدر رو این از کجا میاد؟ از اون بالا میاد دیگه، چون شعبه قسم سومه و قسم سوم گفتیم وقتی که از اون بالا یعنی از اون منفذ زوج ثانی در میاد به سه قسم تقسیم میشه، از بالا باید بیاد پایین، یعنی از ته مغز میاد پایین تا برسه به صورت. تجویف یعنی فضای خالی، فضایی که در باطن یک عضو باشه بهش میگن تجویف. بربخی یعنی فضایی که مثل دهلیزه، یعنی یه فضای گردی نیست، فضای درازه، مثل دالان میمونه. البته بربخ چند تا اطلاق دیگه هم داره. اطلاق لغویش همینه که عرض کردم، یعنی چیزی مانند دهلیز، مانند دالان. اما اطلاق طبیش یک سیاهرگی از کلیه به عنق مثانه وصل میشه، اون سیاهرگو میگن بربخ. در بحر الجواهر نوشته که شیخ در زوج سوم دماغ، همین جز که الان داریم میخونیم، شیخ در زوج سوم دماغ تجویف، یک تجویف را بدین نام میخواند به واسطه زیغ وی، یعنی به خاطر اینکه تنگه بهش میگه تجویف بربخی. پس خود تجویف بربخیه، اون سیاهرگم که از کلیه به عنق مستانه وصل میشه اونم بربخه. در لغت هم بربخ به معنای دالان، که حالا بحر الجواهر گفته چون این دالان تنگه، ابن سینا به مناسبت تنگی به خود اون تجویف گفته تجویف بربخی. المهیا، تجویفی که آماده شده در استخوان وجنه یا وجنه، هر دو جور درسته. قسمت برآمده صورت رو میگن وجنه، استخوان زیرش رو میگن عظم الوجنه. صورت یه قسمت زیر دوتا چشم برآمده است، بعد میاد پایین. حالا در بعضی ها برآمدگیش خیلی واضحه، در بعضی اونچنان واضح نیست، ولی در همه برآمده است. به اون قسمت برآمده صورت یا قسمت برآمده خد میگن وجنه، و به اون استخوانش میگن عظم وجنه. یعنی این تجویف بربخی جایگاهش اونجاست، تو استخوان وجنه است. این قسم سوم از شعبه سوم که میاد به سمت این تجویف، فیتفرع الی فرعین، متفرع میشه به دو فرع. فرع منه یأخذ، دو خط بیان پایین تر، و الفرع الاخر. این دو تا فرع رو توضیح میده که اینا عرض کردم خارج گفتن نمیخواد، فقط من باید جاگاه اینا رو توضیح بدم. فرعون منه یأخذ الی داخل تجویف فم، داخل تجویف فم میشه. فم بالاخره داخلش یه جوف خالی داریم دیگه، اون جوف خالی رو میگه تجویف، اون فضای خالی رو میگه تجویف. داخل فضای دهان میشه، حالا ما این عبارت اینجور معنی میکنیم، داخل فضای دهان میشه بعد فیتوز فل اسنان، این فرد میره تو دندون ها که دندونی که درد میگیره به خاطر داشتن این فرعه، به خاطر داشتن این اعصابه. خب اون وقت اونایی که اون قسمتی که میره تو دندون کرسی، اون عصب هایی که میرن یا رگه هایی از عصب که میرن توی دندون کرسی، ایشون میگه ظاهرند، یعنی شما لثه رو بشکافید اون عصب ها رو میبینید ظاهرند. اما اونایی که میرن تو بقیه دندون ها، اونا رو نمیگه مخفیند، میگه کل خفیند. علت این که میگه کل خفیان اینه که با تأمل مشخص میشن. ابتدا مخفیان، یعنی خیلی واضح دیده نمیشن، اونطوری که اعصاب وارد شونده در دندانهای آسیا دیده میشدن، اینا دیده نمیشن. اما اگر خوب دقت کنید اینا را میتونید ببینید. پس کل خفیان، نه اینکه واقعا مخفی باشند. بنابراین این فر اول وارد دندانها میشه، توی دندان کرسی کاملا مشهوده، در بقیه دندان ها با دقت مشهود میشه. اما حست الازراس منها، زمیر منها برگرده به اسنان، حسه ای از این عصب که داخل دندان آسیا از بین این دندان ها میشه، فظاهرتون اون حسه آشکاره، دقت هم نمیخواد، فقط کافیست که لثه رو بشکافید این عصب رو ببینید. اما حسه ای از این عصب که مربوط به سایر اسنانه، سایرها یعنی سایر اسنان، فکل خفی عن البصر، این از بصر مثل خفی میمونه، عقل قبول میکنه. یا مثلا لامسه میگه وقتی دندونم درد گرفت معلوم میشه یه عصبی در کاره، لامسه درد رو مخابره میکنه، انسانم میفهمه که عصب هست، اما به بصر نمیاد، به بصر ابتداعا نمیاد، بلکه با دقت میاد. لذا نگفت خفیه عن البصر، گفت کل خفیه عن البصر. و تتوزع ایزن فلست الالیا، این فرع اول که در اسنان میرفت تو فضای دهان و به دندان ها وصل میشد، این علاوه بر این که توزیع میشه در دندان ها، توزیع میشه ایزن فلست الالیا در لثه فک بالا هم توضیح میشه. این فرع اول بود از این دو فرعی که از قسم سوم شعبه سوم خارج شد. اما فرع دوم، فرع دوم میشون میگه که اونم همونجا، یعنی در جلوی صورت قرار میگیره، منتها دیگه تو دندون اینا نمیره، میاد تو پوست صورت و بعدم میاد توی لب بالا. اینا که حالا از رو میخونم. والفرول آخر ینبتو فی ظاهر الاعضای که هناک، هناک یعنی قدام الوجه، چون بستر همین بود دیگه. این ضربه، این زوج سوم همونطور که اشاره کردیم درست یه قسمتش میاد تو احشا، بقیه قسمتش مربوط به صورت هند. لذا وقتی میگه یم با تو فی ظاهر الاجزا هناک، هناک اشاره داره به صورت، یعنی همون بخش جلوی صورت. یم با تو فی ظاهر الاجزا هناک، خب اون اعضای ظاهر یعنی همون که دیده میشه، اون ظاهر اعضایی که در مقدم وجه هستن چیان؟ مثل جلد الوجنه، جلدت الوجنه، پوستی که روی اون گونه کشیده شده، وجنه یعنی گونه، که گونه غیر از لپه، لپ زیر گونه است، این گونه همون برآمدگی وجهه. و طرف الانف یعنی نوک پایین دماغ، نه نوک بالا. طرف انف دو طرف داره دیگه، یکی طرف بالاست که بین دو ابروه، یکی طرف پایینه که آزاده، این منظور طرف پایینه. و طرف الانف و شفت الالیا، لب بالا. خب توجه کردید شعبه سوم از این زوج سوم سه قسم پیدا کرد، قسم سومش هم دو تا فرع و دو تا شاخه پیدا کرد، مجموعا شد چهار تا. اولی و دومی، بعد سومیش هم دوتا شد، مجموعا شد چهارتا. این یه خود طول کشید، توضیح شعبه سوم همونطور که توجه کردین یه خود طول کشید. ابن سینا برای اینکه ما خلط نکنیم و فراموش نکنیم، در پایان میگه این توضیح شعبه سوم بود، اما شعبه چهارم هیچ کدوم از شعبه ها رو نگفت، اول و دوم و سوم، همین دو گفت شعبتون شعبتون، اما به اینجا که میرسیم یه شعبه چهارم، به خاطر اینکه فاصله زیاد شده ممکنه مثلا یه خورده خلطی پیش بیاد، نگفت و شعبتون، گفت و اما شعبت رابع. فهازهی این چهارتا که گفتیم، قسم اول، قسم دوم و قسم سومی که دو تا فرد پیدا کرد، اینا اقسام جزء سوم یعنی شعبه سوم از زوج ثالثند که توضیح داده شدن. حالا و اما شعبت رابعه من از زوج ثالث، این میخواد توضیح بده که این کجا میره و چی میشه. میفهمد که این میره تو فک علو که بره به زبان خودشو برسونه و قوه زائقه رو تأمین کنه. پس این شعبه چهارم مربوط میشه هم به قوه زائقه، هم اگر یه چیزی اضافه آمد که اضافه میاد، این میره توی لثه های بین دندون، چون ما لثه هایی داریم که دندون توشون رفته، بعد بین هر دو دندانی یه ذره از این لثه وجود داره، اون شعبه چهارم تو اون لثه های بین دندون میره، در لب پایینم میاد. اینم توضیح شعبه چهارم. این مطالبی که ما میگیم همینطور که توضیح میدم معلوم میشه، ولی اگر کسی عکس اینها هم جلوش باشه دیگه براش خیلی کامل معلوم میشه، عکس این اعصاب هم جلوش باشه که اینا که ما میخونیم اون عکس رو ببینه، براش مطلب خیلی روشن‌تر میشه. و اما شعبت رابعه من از زوج ثالث، این فیخلصو میرود در حالی که نفوذ میکند در سوراخی که در فک اعلاست، میرود الالسان، الالسان متعلق به یخلصه، اون نافذن فی سقبتن فی الفک الاعلا به منزل جمله معترض است. این شعبه چهارم از زوج سوم میرود به سمت لسان، منتها قبل از اینکه برساند خودش را به لسان نفوذ کرده در شکافی که در فک علاست، از اون شکاف وارد میشه، بعد خودش را به لسان میرسونه. فیتفرق فی طبقته ظاهره، زمیر طبقته به لسان برمیگرده. این شعبه چهارم متفرق میشه در طبقه ظاهره لسان، یعنی در پوست لسان متفرق میشه، که قشا اون پوست لسانه که به توسط این عصب میششد. و یفیدهو، یعنی این شعبه چهارم افاده میکند به زبان حسی را که خاصه به زبان است، و هو ذوق، اون حس عبارت از ذوق، یعنی ذائقه رو این شعبه چهارم تأمین میکنه. و ما یحفظ لهم من ذلک، و ما یعنی اون اعصابی که اضافه میان از این شعبه چهارم، اضافه از اون قسمتی که کار ذوق رو انجام میداد، اون اضافه ها دیگه کار ذوق انجام نمیدند، اون اضافه ها چی میشند؟ یتفرق فی قمود الاسنان، در بعض نسخ امور داره که جمع امره، در نسخه ما قمود داره. هر دوش یکیه، معنی هر دوشون یکیه. عرض کردم گوشتای بین لسه
قمور
قمور پاپدقی داره؟ بله امور تو نسخه من دیدم قمودم که نسخه ماست در پاپدقی هم نوشته که قمورم آمده بله در یه نسخه هم قمورم حالا من قمور رو نگاه نکردم و داره ولساتها یعنی گوشتای بین دندونای پایین و لسه های خود همین دندونای پایین یعنی فقط منحصر نیست به لسه بین دو دندون کل لسه رو هم پوشش میده و فشفت سفلا در لب پایین هم میاد لب بالا رو گفتیم فرع دوم از قسم سوم شعبه سوم وارد میشه لب پایین رو میگیم این شعبه چهارم وارد میشه نه کل شعبه چهارم باقی موندهش اونی که اضافه آمده از قسمتی که زق به احتشه خب حالا این شعبه چهارم گفتیم یه قسمتش میاد تو زبان این قسمتی که میاد تو زبان باریکه از اون عصبی که مربوط به چشمه باریکتره حالا میخواد توضیح بده که چرا این عصبی که آمده تو زبان از عصبی که مربوط به چشمه باریکتره میفرماد که اون عصب مربوط به چشم نرمه برای محافظت خدا زخیم آفریدش چون نرم بوده و در معرض آسیب بوده خدا زخیم آفریده تا اون زخامت مانع آسیب بشه اما این شعبه چهارمی که میخواد بیاد تو زبان سفته وقتی سفته احتیاج نداره که زخیم آفریده بشه لذا باریک آفریده شده عصب چشم چون نرم بوده و آسیب پذیر بوده خدا زخیم آفریدش که آسیب کمتری ببینه اما این عصبی که مربوطه به زبانه این سفته وقتی سفته دیگه احتیاج به زخیم آفریدن نیست همون سفتی اونو از آفتها و آسیبها منع میکنه پس سفتیه این دقت کنید سفتیه این عصب زبان جانشین زخامت عصب چشم است بله عصب حرکتیش رو قبلا گفتیم حرکتیش هم زخیم بود بله عصب حرکتی چشم داریم که عصب حرکتی چشم گفتیم زخیمه والجزء الذي يأتي اللسان گفتیم این شعبه چهارم دو جزء داره یه جزءش میاد لسان اضافه جزء دیگرش که اضافهشه میره توی لسه و لب پایین و اینها حالا اون جزئی که میاد لسان ادق قسم عصب العین باریکتر بله باریکتر است نازکتر است از عصب چشم چرا خداوند عصب زبان رو باریکتر آفریده چون عصب زبان سفته احتیاج به غلظت نداشته برخلاف عصب چشم که نرم بوده احتیاج به غلظت داشته لأن صلابت هازا صلابت این جزئی که یعت لسان ولی نزالک زالک یعنی عصب عین صلابت این لسان صلابت این جزء مربوطه به لسان و لین اون عصب مربوط به عین معادل است با غلظت عصب عین و باریکی و نازکی عصب لسان. یعنی صلابت این عصب زبان کار غلظت عصب عین رو میکند. و چون چنین است خداوند به این عصب زبان دیگه غلظت نداده، صلابت بهش داده، غلظت نداده بلکه دقت داده. دقت یعنی باریکی و نازکی. پس جزئی که میاد به سمت لسان دو تا خصوصیت داره، یکی این که صلبه یعنی سفته، یکی این که دقیق و باریکه. اونی هم که میره به عین اونم دو تا خصوصیت داره، دو تا صفت داره، یکی این که لینه، یکی این که غلیظه و ضخیمه. خب بحث ما در زوج سوم تموم شد. اما زوج چهارم، زوج چهارم ایشون میفرماد که منشأش پشت زوج سومه. خب پیداست دیگه، این زوجا که ما میشمریم اول و دوم و سوم که میگیم به همین مناسبته که به جلوی صورت نزدیکن. اونی که به جلوی صورت نزدیکه بهش میگیم اول، اونی که یه خورده دورتره بهش میگیم دوم، اونی که بیشتر از یه خورده دورتر میگیم سوم، همینطور تا میریم تا هفتم. پس نامگذاری و عددگذاری برای این زوجها به این مناسبته، هر کدوم نزدیکتر به صورت باشند عددشون جلوتره، هر کدوم نزدیکتر به گردن باشند عددشون دورتره. حالا این زوج چهارم معلومه خب در بعد از زوج سومه، منشأش پشت زوج سوم یعنی به سمت پشت سر نزدیکتره، از صورت دورتر میشه. بعد میگه به سمت قاعده دماغ میلش بیشتر است از زوج سوم. زوج سوم رو اول بحث گفتیم که ملت اون قاعدت دماغ و قاعده دماغ هم توضیح داریم، استخوانی است که تمام استخوانهای دماغ تکیه بر او دارند. بله بله، اون زوج ثالثی گفتیم تمامش حسی بود به جز اون شعبه اول زوج ثالث که رفت توی احشا، اون هم میتونیم بگیم حسی بوده چون خود احشا بعضیاشون حس نداشتند ولی قشاع درشون حس داشت. وقتی این عصبی که میرفت توی احشا وارد قشا میشد، حس اون قشاها رو تامین میکرد، اونم حسی بود. بله. این زوج چهارم همون چه گفتیم با زوج سوم مخلوط میشه. قبلا گفتیم زوج سوم وقتی که از منشأش خارج میشه ابتدا یه مسافت کوتاهی با زوج چهارم مخلوط میشه، بعد از زوج چهارم جدا میشه. وقتی از زوج چهارم جدا شد چهار تا شعبه پیدا میکنه. اینا رو اول بحث امروز گفتیم. حالا ایشون اشاره میکنه به همین مطلب که با زوج چهارم مخلوط میشه ولی بعد با زوج سوم مخلوط میشه ولی بعد همین زوج چهارم دیگه آزاد میشه. وقتی آزاد شد میاد توی سق دهان یعنی قسمت بالای دهان و حس لامسه رو برای سق دهان تأمین میکنه. پس این زوج چهارم هم کارش ایجاد حسه، منتها حس برای کام، برای هنک یعنی کام یعنی سق، اون قسمت بالای دهان. کارش اینه که حس رو تأمین میکنه. منظورم از حس حس لمسه، چون کام حس ذائقه نداره، ذائقه مال زبانه، اون کام فقط حس لامسه داره. اگر شما غذایی رو که مزه ای داره به کامتون بچسبونید مزه رو احساس نمی کنید، ولی اگه غذا داغ باشه کامتون می سوزه. پس معلوم میشه اون کام قوه لامسه داره ولی قوه ذائقه نداره. و اما زوج رابع فمنشأ او خلف الثالث، منشأش یعنی محل رویدنش، محل خروجش پشت محل خروج زوج ثالثه. پشت یعنی به سمت پس گردن، پس سر میاد. و امیل الی قاعدت دماغ، به سمت قاعده دماغ میلش بیشتر است از اون زوج ثالث. زوج ثالث میل داشت، این بیشتر مایله. و یه خالط و ثالث کما قلنا، چنانچه ما در صفحه قبل که صفحه 237 بود در سطر 18 گفتیم که این زوج ثالث با زوج رابع مخلوط میشه. حالا که داریم زوج رابع رو معنا میکنیم، میگیم زوج رابع با ثالث مخلوط میشه. اونجا گفتیم ثالث با رابع مخلوط میشه، حالا میگیم رابع با ثالث مخلوط میشه، فرقی نمیکنه. ثم یفارقه، بعد از ثالث جدا میشه. بله اختلاط به معنای این که، حالا بعضی اختلاط ها رو ایشون توضیح داده، اینو توضیح نداده، باید عکسش رو مراجعه کنیم که یکی میشه یا کنار هم قرار میگیره. بعضی رو ایشون توضیح میده که یکی نمیشند، بلکه به هیئت مضاعف قرار میگیرن، یعنی یکی روی دیگری واقع میشه، که اینو در زوج پنجم ایشالا میگه، اونجا من توضیح میدم. ظاهر مخلوط شدن اینه که یکی میشند، بلا میگفت مجاور میشند، یا میگفت به هم میچسبند. اینجا میگه مخلوط میشن. وقتی مخلوط میشن یعنی یکی میشن، یعنی در واقع شاخه چهارم و شاخه سوم در این مسافت با هم مشترکند، یعنی یک شاخه که انه دیده میشه، بعد از هم جدا میشند. این همه کلمات ایشون نشون میده که این دو عصب در وقت اختلاط یکی میشند. یعنی شما در حستون یه عصب میبینید، با چشمتون یه عصب میبینید. ثم یفارقه و یخلص الی الحنک، یخلص یعنی به تنهایی می رود به سمت حنک. حنک از کردم سق دهان، کام اون قسمت بالای دهان که زبون زیرش واقع شده. فیوتی الحس یعنی می دهد این زوج چهارم به اون حنک حس را. منظور از حس از کردم حس لامسه است. یعنی چی میدهد؟ یعنی میره تو کام پخش میشه. وقتی پخش شد حس لامسه رو برای کام میاره، چون کام همش حس لامسه داره نه یه تیکش. بنابراین این زوج چهارم اینطور نیست که به صورت یه شاخه بره تو کام، بلکه میره پخش میشه، تمام کامو فرا میگیره. و هو زوج صغیر، این زوج چهارم زوج کوچک، از اون زوج سوم کوچکتره، ولی از زوج سوم سفتره. البته باید هم سفتر باشه، چون ما قبلا گفتیم هر چقدر این اعصاب به سمت مؤخر مغز بیان سفتر میشند، هر چی به سمت مقدم مغز برن نرمترند. چون بله، چون مبدا اگر بطن مقدم باشد، بطن مقدم نرمه، اون اعصابی هم که از بطن مقدم میان نرمه. اگر بطن سوم باشه، بطن سوم سفته، اعصابی هم که از اونجا میان سفتن. بنابراین هر کدوم از این اعصاب مربوط به منبت خودشونن و به ترتیب قرار گرفتن. اگر عصبی از اون پس مغز داره میاد باید سفت باشه، اون عصب جلوتر باید نرمتر باشه. خب این عصب چهارم بعد از سومه، پس باید سفتر از سوم باشه. الا انه اصلب من الثالث، یعنی این زوج چهارم از سومی سفتره، زیرا ایشون تعبیرش اینه به مبدأ توجه نمیکنه. اگرچه اون قانونی که قبلا گفته بود و ما رو به مبدأ متوجه کرد اقتضا میکرد که اونی که از قسمت‌های بعدی مغز میاد سفتر باشه، ولی ابن سینا دیگه اون قانون رو اینجا تکرار نمیکنه. میگه اون سفاقی که در هنک هست سفتر از سفاقی است که در لسان هست. بنابراین این زوج چهارم که مربوط به هنکه اصلب می شود از زوج سوم که شعبه چهارمش مربوط به لسان بود. چون سفاق ها با هم فرق می کنند، این زوج ها هم با هم فرق می کنند. سفاق رو من قبلا گفته بودم، اون پوست زیر پوست ظاهر، پوست نازکی که زیر پوست ظاهر قرار گرفته بهش میگن سفاق. این مثلا کام یه پوست ظاهر داره که الان دیده میشه، زبان هم همینطوره، یه پوست ظاهر داره دیده میشه. زیر این پوست ظاهر چه در کام چه در زبان یه پوست نازکی هست که بهش سفاق میگن. سفاقی که در کام هست محکمتر است از سفاقی که در زبانه. بنابراین اون عصبی هم که در کام وارد میشه اون محکمتر میشه از عصبی که در زبان وارد میشه. لأن الهنک و سفاق هنک اصلب است از سفاق لسان. به این جهت عصبی هم که در هنک وارد میشه که زوج چهارمه اصلب است از عصبی که در زبان وارد میشه که زوج سوم بود یا شعبه چهارم زوج سوم بود. خب بحث ما در زوج چهارم هم تموم شد. زوج پنجم رو بذاریم برای جلسه بعد انشالله. بله سفاق زبان دیده. اصلا هیچ سفاقی دیده نمیشه چون زیر پوست ظاهره، مگر این که حالا پوست ظاهر کنده بشه یا مثلا بپذیم این عضو که پوست ظاهر قشنگ از روش بره کنار و خب پوست باطن دیده میشه.